رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره به یک یک شنوندگان ارجمندی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
صبح شما بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید. امروز پنج شنبه 21 آگوست سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 5 بامداد است. مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت جمهوری چک من سید قاسم قیامپور بر دوش دارم.
و من براد یوسفی تولی برنامه شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است.
و شروع میکنیم از آشنایی با وضع هوای تاجیکستان و منطقه. براد، هواشناسان تاجیک درباره وضع هوای امروز کشور چی میگویند؟
بله سید قاسم، هواشناسان پیشگویی میکنند که امروز حرارت هوا در تاجیکستان نرمتر و روزانه در دوشنبه و خوجند 38 درجه، قرغان‌تپه 39 و خوروغ 26 درجه گرم خواهد شد. شبانه حرارت هوا در دوشنبه 20، قرغان‌تپه 21، خوجند 22 و خوروغ 15 درجه بالای صفر قرار میگیرد.
تشکر. و اکنون از وضع هوا در کشورهای منطقه. امروز در تاشکند هوا 37 و در بیشکک 33 درجه و در استانه 30 درجه گرم می شود. حرارت هوا در اشقابات تا 39 و در شهر مسکو تا 25 درجه بالا خواهد رفت و در پایتخت روسیه و در دیگر شهر بزرگیان سانکت پیتربورگ باران می بارد. هوا در شهر سانکت پیتربورگ 22 درجه گرم خواهد شد.
خوب، شنونده گرامی، این نگاهی بود به وضع هوا در منطقه و دو شهری بزرگی روسیه. و اکنون نشر فشرده اخبار جهان و ابتدا سرخط این اخبار.
میخیل ساکاشویلی گفت که با وعده روسیه برای بیرون کردن نیروهایش از خاک گرجستان اعتماد ندارد.
جورج بوش بار دیگر تاکید کرد که ابخازستان و اسیتیای جنوبی یک بخش خاک گرجستانند.
مسکو اعلام داشت که با امضای سازش میان واشنگتن و ورشو در مورد مستقر شوی یک بخش سپر موشکی امریکا در لهستان واکنش شدید خواهد کرد.
و از سقوط هواپیما در فرودگاه شهر مادرید فقط 19 نفر جان به سلامت بردند.
مشروع خبرها و شروع میکنیم از آخرین خبر در مورد سقوط هواپیما در فرودگاه شهری مادرید اسپانیا. ماگدالینا آلوارس وزیر رشد اسپانیا ساعت پیش خبر داد که در این حادثه 19 نفر جان به سلامت بردند و اما وضع بیشتری آنها الحال سنگین است. او افزود که در هواپیمای شرکت اسپان ایر 164 مسافر و 9 سرنشین حضور داشتند. به گفته وزیر، صدمه بر رشته عمر بیش از 153 نفر مقراض زده است. مقامات خبر دادند که قوطی های سیاهی هواپیما پیدا شدند و این به اطمینان آنها با آشکار کردن سبب های فاجعه مساعدت خواهد کرد. سقوط هواپیمای شرکت اسپان ایر بزرگترین در اسپانیا در 20 سال اخیر محسوب می شود.
میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفت که به وعده روسیه برای تا روز جمعه بیرون کردن نیروهایش از خاک گرجستان اعتماد ندارد. در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس ساکاشویلی افزود نظامیان روسیه به خاطر گمراه ساختن جامعه جهانی از یک منطقه بیرون شده و منطقه دیگری گرجستان وارد میشوند. با اطلاع خبرنگار رادیوی آزادی، ارتش روسیه تا هنوز شهر گوری را زیر نظارت دارد و آنها دیروز به رهبران هیئت های اسامبلیای پارلمانی شورای اروپا ماتیاشا ارشی و کاستریوت اسلام برای ورود شدن به این شهر اجازه ندادند. با گفته او، عین حال شهرهای گورجی، زوگدیدی، سناگی، خوشوری، کاریلی و شهر بندری پوتینیز تحت نظارت نظامیان روسیه قرار دارد. دیروز رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف گفته بود که نیروهای کشور تا روز 22 آگوست از گرجستان به قلمرو اسیتیای جنوبی و روسیه انتقال داده خواهند شد.
جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده از ضمن سخنرانی در برابر سابقه داران جنگ ویتنام در ایالت فلوریدا بار دیگر تاکید کرد که ابخازستان و اسیتیای جنوبی بخش های قلمرو گرجستانند و واشنگتن همراه با همپیمانهایش تلاش ها را برای تامین استقلال و یک پارچگی گرجستان ادامه خواهند داد. او افزود امریکا از پشتیبانی دموکراتیک گرجستان و نظامیان کشورش از رسانیدن کمک بشردوستانه به مردم گرجستان دست نمی بردارند. جورج بوش همچنین گفت که واشنگتن علاکه به مبلغ بیش از 9 میلیون دلار به گرجستان کمک عاجل ارائه کرده است و این کمک افزایش خواهد یافت.
روسیه طرح نوی قدنامه شورای امنیتی سازمان ملل متحد اوید با وضع در گرجستان را تهیه کرده است و اما آن را هنوز برای رای دهی نگذاشته است. در این باره نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین خبر داد. با گفته او طرح نو در پایه شش پرینسیپی سازش صلح از سوی پرزیدنت های روسیه و فرانسه هماهنگ شده تهیه گشته است. دو روز پیش روسیه طرح قدنامه تهیه کرده فرانسه را با دلیل صرف نظر شدن نکات اصلی سازش صلح گرجستان رد کرده بود.
ادامه خبرها. وزارت خارجه روسیه اظهار نمود که مسکو با امضای سازش میان واشنگتن و ورشو در مورد مستقرشوی یک بخش سپری موشکی امریکا در لهستان واکنش خواهد کرد و نه فقط واکنش دیپلماتی. سازش درباره استقرار یک بخش سپری موشکی امریکا در قلمرو این کشوری اروپای شرقی دیروز از سوی کاتب دولتی امریکا کندالیزا رئیس و وزیر خارجه لهستان رادک سیکورسکی امضا شد. این سند باید از سوی پارلمان لهستان نیز تصویب بشود. کاندالیزا رئیس در مراسم امضای سازشنامه گفت سپر ضد موشکی کاملا دفاعی است و علیه کشورهای چون کره شمالی و ایران نگرانیده شده است و اما مسکو آن را چون خطر جدی به امنیت مردم روسیه ارزیابی میکند.
و بر اثر حمله موشکی یک پایگاه مخفی تروریستی در شمال و غرب پاکستان از بین برده شد. در این حمله دست کم 8 نفر کشته شدند. نمایندگان خدمات کشف پاکستان میگویند که این حمله از قلمرو افغانستان همسایه صورت گرفته است و اما این اطلاع از دیگر منابع ها از جمله از سوی کابل هنوز تایید نشده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
تفصیلات برخی از خبرهای بالا را شما شنوندگان ارجمند در ادامه مجله بامداد میشنوید. همچنین یادرس میکنیم که اخبار عالم در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است.
بار دیگر نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را یادرس میکنیم: www.azadi.org. و حالا شنونده گرامی بیایید همراه نظری بدوزیم به کلبار مجله بامدادی.
نظامیان روس به هیئت مجمعه پارلمانی شورای اروپا گفتند روید از اینجا. چرا نیروهای روسیه از ورود سازمانهای بین المللی و خبرنگاران به شهر گرجی گاری جلوگیری میکنند؟
مسکو تهدید کرد که با سازش میان واشنگتن و ورشو در مورد استقرار یک بخش سپری موشکی آمریکا در لهستان واکنش غیر دیپلماتی خواهد کرد. این تهدید تا کجا پایه‌ای واقعی دارد؟
بهار پراگ زیر چرخ تانک های روسیه. امروز از سرکوب شوی انقلاب مخملین مردم چکسلواکیا 40 سال می گذرد.
و رقیب نوی ناتو، آیا سازمان همکاری های شانگهای به پیمان نوی نظامی تبدیل خواهد یافت؟
با سرخط چند گزارش مهمی مجله بامدادی آشنا شدید. اول ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که طی یک ساعت آینده تقدیمتان می شوند. موضوع بحران در قفقاز و مشکل خروج نیروهای روسیه از گرجستان هنوز هم سرخط اخبار جهان را پدرود نگفتند. و اما امروز امضای سازش میان واشنگتن و ورشو در مورد مستقرشوی یک بخش سپری موشکی امریکا در خاک لهستان و یادبود انقلاب مخملین مردم جمهوری چک، انقلابی که 40 سال پیش زیر چرخ تانک های شوروی قرار گرفت، در مرکز توجه رسانه های جهانند.
و شروع میکنیم از موضوع قضیه خروج نیروهای روسیه از گرجستان که درباره آن اطلاع زید و نقیز میرسد. نظامیان والامقام روسیه میگویند که آنها به خروج نیروهای خود از شهر گوری واقع در 70 کیلومتری تیفلیس شروع کردند و این روند باید تا روز جمعه یعنی تا 22 آگوست پایان یابد. و اما مقامات گرجستان میگویند که به این وعده مسکو اعتماد ندارند، زیرا روسیه جامعه جهانی را گول میزند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که نظامیان روسیه از یک منطقه بیرون شده به منطقه دیگری گرجستان وارد میشوند. با اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی، ارتش روسیه تا هنوز شهر گوری را زیر نظارت دارد و آنها دیروز حتی به رهبران هیئت های اسامبلیه پارلمانی شورای اروپا ماتیاش ارشی و کاستریوت اسلام برای ورود شدن به این شهر اجازه ندادند. این رفتار نظامیان روس قهر و غضب وکیلان پارلمانی شورای اروپا را برانگیخت. ماتیاش ارشی به خبرنگاران گفت
I fully believe that in the 21st century it will never ever happen again.
من هیچ فکر نمی کردم که در قرن 21 یک کشوری اروپایی کشور دیگر را ضبط نکند. و اما من با چشم خود می بینم که چی گونه روزها در 35 کیلومتری تفلیس راه را بند کرده به آدمان می گویند روید، روید از اینجا. این حرف هایی اند که آنها را مجاری ها هنوز سال 1945 از یاد کرده بودند. زمانی که ارتش شوروی به مجارستان وارد شده آن را آزاد و بعدن ضبط نمود. امروز من واقعا هم در حال شوق قرار دارم. در گاری جنایاتی از قبیل غارت و تاراج و خرابکاری بدون سبب رخ می دهند. این دهشت آور است.
ماتیاش ارژی یکی از رهبران هیئت های اسمبلی پارلمانی شورای اروپا.
ضمناً به اطلاع خبرنگاری رادیوی آزادی در تفلیس، بجز شهر گاری باز شهرهای زوگدیدی، سینکی، خاشوری، کاریلی و شهر بندری پاتی هم تحت نظارت نظامیانی روس قرار دارند. در همین حال خبر داده می شود که روسیه طرح نوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد آید به وضع در گرجستان را تهیه کرده است. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین گفت که این طرح در پایه شش پرینسیپ سازش صلح از سوی رئیسان جمهوری های روسیه و فرانسه هماهنگ شده تهیه گشته است. دو روز پیش روسیه طرح قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را که از سوی فرانسه تهیه و در آن خروج فوری نیروهای روسیه از گرجستان طلب شده بود رد کرده بود. ویتالی چورکین دلیل پیش آورده بود که در این سند از شش نکته اصلی سازش صلح گرجستان صرف نظر شده است.
تحلیلگران میگویند که گمان است این طرح نیز از سوی شورای امنیت پذیرفته شود، زیرا با آن ایالات متحده و هم پیمانهایش مخالفت خواهند کرد. در همین حال اخیراً جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از دموکراتیای گرجستان پشتیبانی کرد و اظهار نمود که ابخازستان و اسیتیای جنوبی خاک گرجستانند و روسیه باید به یک پارچگی همسایه جنوبیش ارج گذارد. موضوع را خبرنگار ما در نیویورک لطیفی ادامه می دهد.
کورت والکر سفیر ایالات متحده آمریکا در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو دیروز در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در بروسل گفت بعد از مستقر شوی هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در آسیای جنوبی، نیروهای پاسدار صلح روسیه باید قلمرو گرجستان از جمله آسیای جنوبی را ترک نمایند. و همچنین اعلام داشت که آمریکا با بازسازی ارتش گرجستان که در نتیجه جنگ با روسیه آسیب دیده است مساعدت خواهد کرد. کورت والکر همچنین گفت
There is in the short term a recognition that there should be an area where Russia can conduct some
در کوتاه مدت باید منطقه خاصی در قلمرو گرجستان بیرون از مرزهای ابخازستان و اوسیتی جنوبی مقرر شود که روسیه تواند آنجا بعضی فعالیت‌های ایلاوگی نظامی انجام دهد. اما این چاره موقتی است و تا زمانی ادامه خواهد کرد که ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در آنجا مستقر نشوند و آن کاری که حالا نیروهای روسی در هر صورت انجام می‌دهند بر دوش خود نگیرند. بعد از این در نوبت خود عملا وضع را نیروهای تأمین صلح باید زیر نظارت خود بگیرند. همین طور این کارت بلانش یعنی اختیار تام نیست. و این در حالی است که دیروز جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ضمن سخنرانی در برابر سابقه دوران جنگ ویتنام در ایالات فلوریدا بار دیگر تاکید کرد که ابخازستان و اوسیتی جنوبی بخش‌های قلمرو گرجستانند و واشنگتن همراه با همپیمانهایش تلاش‌ها را برای تأمین استقلال و یکپارچگی گرجستان ادامه خواهند داد. افزود آمریکا از پشتیبانی دموکراتی گرجستان و نظامیان کشورش از رساندن کمک بشردوستانه به مردم گرجستان دست نمی‌بردارند. واشنگتن از روسیه دعوت کرده است که فراخوانی ارتشش از گرجستان باید زودتر صورت بگیرد. سخنگوی کاخ سفید گوردون جون را به خبرنگاران گفت بعضی پدیده‌های آغاز فراخوانی ارتش روسی مشاهده می‌شوند، اما این خروج بسیار کند جریان دارد و این روند را باید سرعت بخشید. واشنگتن عملیات نظامی روسیه در گرجستان در جواب به موشک بارانی اسخینوال پایتخت منطقه جدایگاه اوسیتی جنوبی را محکوم کرد و آن را استفاده بیش از حد نیرو مینامد. جورج بوش اینچنین گفت که واشنگتن علاقه به مبلغ بیش از 9 میلیون دلار و گرجستان کمکی عاجل ارائه کرده است و این کمک افزایش خواهد یافت. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
پشتیبانی جورج بوش از یک پرچگی گرجستان. در حالی که بحران در قفقاز حل نشده باقی میماند، دیروز واشنگتن و ورشو در مورد مستقرشوی یک بخش سپری موشکی آمریکا در لهستان به سازش رسیدند. این سند از سوی کاتب دولتی امریکا کاندالیزا رئیس و وزیر خارجه لهستان رادیک سیکورسکی امضا شد و اکنون باید از سوی پارلمان لهستان نیز تصویب شود. برخی از کارشناسان میگویند که ورشو از وضع در گرجستان استفاده برده واشنگتن را برای رضایت به طلب های خود مطمئن ساخته است. و اخیرا مسکو اعلام داشت که به این سازش میانی واشنگتن و ورشو واکنش خواهد کرد و نه فقط واکنش دیپلماتی. از این پیش هم کرمل تهدید کرده بود که میلی موشک های خود را سوی دو کشور همپیمانی آمریکا جمهوری چک و لهستان روانه خواهد کرد که آنجا سپر موشکی آمریکا مستقر خواهد شد. تفصیل موضوع را از همکارم میرزای سلیم پور بشنوید.
آمریکا و لهستان روز چهارشنبه با سازشنامه مشکی که راه را برای استقرار یک بخش سپر ضد مشکی آمریکا در این کشور باز میکند امضا گذاشتند. آمریکا و لهستان در پاسخ به انتقادات روسیه مکرراً اصرار داشتند که سپر دفاع ضد مشکی آمریکا که در لهستان و چخ مستقر خواهد شد بر ضد مسکو نیست. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس که از جانب واشنگتن با سازشنامه مشکی با لهستان امضا گذاشت روز چهارشنبه در ورشو گفت توافق بین واشنگتن و ورشو علیه کسی نگرانیده نشده است.
It is an agreement, of course, which will help us to respond.
این سازشنامه است که به ما در امر پاسخ دادن به چالش‌های عصر 21 کمک خواهد کرد. این سازشنامه است که همکاری بین آمریکا و لهستان را در مسائل دفاعی عمیق‌تر می‌کند. این هم با پیمانی ناتو و لهستان و هم با آمریکا در امر مقابله با چالش‌های آینده کمک خواهد کرد.
کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا تهدید موشک‌های دورپرواز کشورهای چون ایران یا کره شمالی را از جمله چنین چالش‌ها نام گرفت. اما ناظران در عین حال به یک نکته دیگر هم اشاره می‌کنند که بعد از 18 ماه مذاکرات طولانی که وارد بنبست شده بود، ورشو غیر انتظار به امضای این قرارداد در عین اوج نزاع بین گرجستان و روسیه راضی شد. امضای این قرارداد با لهستان عضو نسبتاً جدیدی هم پیمان ناتو و هم اتحادیه اروپا امکان داد در این نزاع خود را به طور روشن در کنار غرب قرار دهد. رئیس جمهوری لهستان لخ کاچینسکی گفت ورشو مستقلانه جهت امضای این قرارداد با آمریکا تصمیم گرفته است. لخ کاچینسکی در یک پیام تلویزیونی هنوز در عرفه امضای قرارداد مشکی گفت استقرار سپر ضد مشکی آمریکا موقع کشورش را در جهان تقویت داده نقش ژئوپلیتیکی لهستان را ثابت میکند.
امروز 20 اوگست سال 2008 برای من یک روز کامیابی و خرسندی است.
بر اساس قرارداد امضا شده واشنگتن برنامه دارد از سال 2011 تا سال 2013 در لهستان 10 بازدارنده موشک‌هایش را نصب کند. این بازدارنده ها همراه با پایگاه نظارت موشک‌ها که همزمان در جمهوری با لهستان همجوار چخ مستقر می شود بخش های سپری جدیدی ضد موشکی آمریکا خواهند شد. لهستان در عوض استقرار 10 بازدارنده موشک‌ها از آمریکا یک مجموعه بزرگ یاری های نظامی با شمول 96 موشک دفاعی هوایی پتریوت را دریافت خواهد کرد. سروزیر لهستان دونالد توسک روز چهارشنبه در مراسم امضای قرارداد مشکی با آمریکا در ورشو گفت آمریکا و لهستان همکاری های امنیتی خود را در آینده باز هم توصیه خواهند بخشید. این در حالی است که برنامه استقرار سپر ضد مشکی آمریکا در باز مایه خشم روسیه شده است. روسیه این سپر ضد مشکی را تهدید به امنیت خود میشناسد و رئیس آن جمهوری دیمیتری مدودف قبلا تهدید کرده بود که مسکو تدابیر جوابی خواهد اندیشید. معاون فرمانده ستاد کل ارتش روسیه آناتولی نگاویچین در هفته گذشته گفت اکنون در صورت سرزدن نزاع با مسکو لهستان 100% هدف ضربات جوابی قرار خواهد گرفت. رسانه های روسی که در این اواخر در قبال لهستان با یک لحن خیلی تند صحبت میکنند در روزهای نزاع بین گرجستان و روسیه به توافق رسیدن واشنگتن و ورشو در مسئله قرارداد مشکی را یک دلیل دیگری یقیناً بر ضد مسکو نگرانیده شدن این سپر جدید ضد مشکی تلقی میکنند.
امضای سازش میانی واشنگتن و ورشو در مورد مستقر شوی یک بخش سپر موشکی ایالات متحده در لهستان. شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می شویم که مطالب مجله بامدادی در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. اخیرا برنامه رشد سازمان ملل متحد و آژانس رشد سوئیسریا به تاجیکستان با مبلغ تقریبا 1 میلیون دلار کمک فنی اهدا کرد. در مراسم سپردن این کمک‌ها گفته شد که این تجهیزات مؤثری فنی در اختیار دسته‌های تازه تأسیس فوری نجات بخشی در مناطق گوناگون تاجیکستان گذاشته خواهند شد. تفصیلات موضوع در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد.
تشکیل دسته های نجات کمیته امور اضطراری تاجیکستان در ولایات و شهر و نواحی کشور با هدف یاری عاجل و کمک به ضرر دیدگان از حوادث طبیعی صورت گرفته است. حیبالله لطیفوف رئیس کمیته امور اضطراری و مدافع ملکی تاجیکستان که در مراسم اعطای کمک های فنی از سوی برنامه رشد سازمان ملل متحد و آژانس همکاری و رشد شویتسر در تاجیکستان به این نهاد صحبت میکرد گفت دسته های نجات از شمار کارمندان حرفه‌ای سازمان داده شده و به طور همیشه فعالیت میکنند.
این گروه ها در منطقه ها علاقه تشکیل کرده شدند. در سوغ، در خطلون، در بدخشان این گروه ها عمل کرده شدند و قسمی از این ها مواد ها به اونها تقسیم کرده داده میشوند. در آینده نیت داریم در شهر دوشنبه چنین گروه را تشکیل کنیم و در نویه های تابعه جمهور. این گروه های کسبی میباشند، پروفسیونالی میباشند.
آقای لطیف افزود بر اضافه دسته های کسبی نجات که در حال حاضر شمار اعضای آن 200 نفر است، همچنین در نظر است دسته های اختیاری از حساب افراد ملکی تأسیس داده شود و افزود دسته های اختیاری یاری رسان در حال حاضر در نواحی وادی حصار سازمان داده شده است که آنها نیز می توانند جهت از بین بردن پیامدهای حوادث طبیعی نظیر آبخیزی، یارج، سیل و غیره به آفات زدگان مدد رسانند. همین منبع افزود که کمک های رسیده برابر در اختیار دسته های نجات قرار داده خواهد شد و این کمک ها که از لوازمات و تجهیزات ویژه برای کارمندان امور اضطراری عبارت است برای رفع هرچی زودتر عواقب حوادث طبیعی مساعدت خواهد کرد. این در حال است که مایک جانسون رهبر برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان میگوید از لحاظ موقعیت جغرافی تاجیکستان در منطقه زلزله‌خیز و آسیب پذیر از حوادث فوق‌العاده طبیعی قرار دارد و با در نظر داشت همین مشکل این سازمان و آژانس همکاری و رشد شویتسریا با کمیته امور اضطراری تاجیکستان کمک کرده است. گفته شد که مبالغ عمومی این کمک ها حدود $1 میلیون آمریکایی را تشکیل داده است. طبق اطلاع کمیته اضطراری تاجیکستان تنها در نیم سال اول سال روان در قلمرو این کشور 75 حادثه طبیعی رخ داده است که خسارات آن میلیون ها سامانه را تشکیل می دهد. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تقدیم کمک فنی برنامه رشد سازمان ملل متحد و آژانس رشد شویتسریا به کمیته حالات اضطراری تاجیکستان. و باز هم از رویدادهای کشور. در دادگاهی ناحیه سینوی پایتخت تاجیکستان مرافعه دادگاهی 7 نفری پایان یافت که با جرم غارت اموال دولتی بازداشت شده بودند. آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان آشکار کرد که این گروه از طریق تقلب و قانون شکنی بیش از 1 میلیون سومانی را از خود کرده است. از این مرافعه خبرنگاری ما در شهر دوشنبه اسلمی مومینزاد گزارش می‌دهد.
دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه 7 تن را با جرم دزدی مالکیت دولتی به مهلت‌های مختلف از آزادی محروم کرد. این گروه که از سوی آژانسی نظارت مالی و مبارزه با فساد کشور بازداشت شده بود، از کارمندان وزارت تندرستی، یک کارمند آریان بانک و 3 شرکت خصوصی عبارت است. شریف‌بک شریفوف سخنگوی آژانسی نظارت مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان میگوید تفتیش معین کرد که پیری شمسی‌دینوف سرور ریاست ساختمان وزارت تندرستی تاجیکستان با سرمحاسب و مدیر انبار همین ریاست، همچنین راهبران 3 کارخانه خصوصی و 1 کارمند آریان بانک 1,052,000 سامانی پول دولت را با راه نقد کنانی از خود کرده اند. آقای شریپوف می افزاید این گروه با مقصد دزدی پول دولت کارخانه های مخصوص تشکیل کرده پول دولت را با ترتیب دادن اسناد غیر واقعی که گویا برای خریداری مال مصرف کرده باشند از خود کرده اند.
شمسی‌دینوف پیری، محمودوف سید مراد و دیگر هم مسلکان آنها که جمع 7 نفر را تشکیل می دهند عاید 20 لحظه تصرف واسطه های پولی دولتی با راه نقدی کنونی آنها یعنی با واسطه شرکت های خصوصی عیب اعلان کرده شده. از روی پرونده جنایتی مذکور با حکم سود نوحه سینوی شهر دوشنبه نسبت شخصان در بالا ذکر گردیده حکم برآورده شد.
آقای شریپوف می افزاید با حکم دادگاه نوحه سینو پیری شمسی‌دینوف بر اساس ماده های 245 و 232 قانون کیفری کشور برای از خودکنی مالکیت دولتی و مدت 9 سال روانه زندان شرایطش سنگین شده است. همچنین دادگاه مال ملکی او را مصادره کرده است. دادگاه نوحه سینو محاسب و مدیر مدیر انبار ریاستی وزارت بهداشت تاجیکستان را به مدت 9 سال و 6 ماه از آزادی محروم کرده است و قبل آقای شریپوف دیگر همراهان شمس‌الدینوف نیز به جزا نمانده اند. آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان میگوید در رفت تفتیشات قبلی از 1,052,000 سامانی دزدیده شده فقط اندک بیشتر از 217,000 سامانیش را به بودجه دولت برگردانیده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه ناحیه سینا با مهلت‌های گوناگون از آزادی محروم شدنی 7 تن متهم در غارت اموال دولتی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
بانک مرکزی ایران اعلام داشت که این حال تقریباً 14 میلیون ساکنان این کشور زیر خط فقر به سر می‌برند. با گفته تحلیلگران فقر و تورم در ایران بعد سر قدرت آمدن رئیس جمهور محمود احمدی نژاد خیلی بالا رفته است. از سوی دیگر گفته می شود بالا روی سطح فقر و تورم در حال است که ایران هر ماه از فروش نفت تا 7.5 میلیارد دلار فایده می گیرد. سبب فقر در ایران چیست و تحلیلگران در این باره چی نظر دارند؟ از همکارمان سلیمی ایوبزاد می شنویم.
شایو یک ژورنالیست مطبوعاتی چاپی تهران اخیراً تصمیم گرفت کسب خود را عوض کند. وی می خواهد دنبال کاری برود که از درآمد آن بتواند اجاره پولی منزل را بپردازد که در آنجا با مادر و برادر کوچکش زندگی می کند. حالا وی آرایشگر یک نشریه است و همزمان برای نیمی معاش در مطبعه کار می کند و در کمترین فرصت آزاد برای دیگر نشریه ها گزارش می نویسد. وی می گوید در دو یا سه جا کار کردن برای ایرانی ها یک حادثه عادی شده است. اما با این هم وی نمی تواند خراجات خویش را برآورده سازد و مجبور است از هر بابت که باشد صرفه جویی کند.
من خودم توی هزینه های کرایه‌ام با مشکل مواجه شدم. الان چند ماهه که با مشکل مواجه میشم. برای کرایه اتومبیلی که میخوام بدم یا مثلا برای خیلی برای خرید مایحتاج روزانه شون غذا و حتی پوشاک الان دارن با مشکل مواجه میشن.
اول این ماه بانک مرکزی ایران خبر داد که حالا نزدیک به 14 میلیون نفر از اهالی این کشور زیر خط فقر به سر میبرند. با این گزارش از انتخاب شدن محمود احمدی نژاد در سال 2005 تا امروز هر دو هم فقر و هم تورم در ایران جدن افزایش یافتند. رسما سطح تورم در ایران بیش از 25% را تشکیل داده است. با گزارش بانک مرکزی تورم در سال 2005 در اطراف 12% بود. در این بین سطح بیکاری با گزارش های رسمی 15% می باشد ولی عدد غیر رسمی تا 30% نمبر می شود. حدس می توان زد که درآمد عظیم ایران از فروش نفت و گاز قادر بود وضع را به سمت مثبت تغییر دهد. به ویژه که قیمت نفت و گاز در بازار جهان ماه‌های اخیر با سرعت بالا می رفت. طبق خبرها تهران هر ماه از فروش نفت و گاز تا 7.5 میلیارد دلار به دست می آورد. اما این درآمد هنگفت به وضع اقتصادی و اجتماعی مثل اینکه تأثیری ندارد. اکثر ایرانی ها می گویند دستمزد آنها به تامین زندگیشان نمی رسد و تنها ثروتمندان از نرخ های بلند نفت و گاز باز ثروتمندتر می شوند. جمشید پژویان استاد دانشگاه علامه طباطبایی در تهران این وضع را به نوهده برایی حکومت در مسئله های اقتصادی بستگی می دهد.
ما هر حال از زمانی که به ثروت نفت دست پیدا کردیم ما با توجه به اینکه یه دوره‌ای سرمایه گذاری قابل توجهی به خصوص بعد از انقلاب روی ثروت انسانی داشتیم روی آموزش داشتیم و بهداشت داشتیم ما قطعا باید انتظار داشته باشیم که شرایط رفاهی در اقتصاد ایران خیلی بالاتر باشه اما مدیریت اقتصادی ضعیف است و ناتوان است که از این منابع و امکانات برای افزایش تولیدات و رفاه جامعه استفاده کنه.
یک کارشناس دیگر از تهران که نمیخواهد نامش برده شود گفت حکومت احمدی نژاد آنقدر اقتصادیات را از دست داده است که درآمد بلند از نفت و گاز به جای شکوفاندن برعکس وضع اقتصادیات ایران را بدتر میکنند و میافزاید حکومت باید راههای کاربرد این درآمد را برای بهبود وضع زندگی مردم پیدا کند.
به جایی که پولا رو در داخل خرج کنی بیای اینا رو در خارج سرمایه گذاری کنی. ایران این کار رو نکرده، پول نفت آورده داخل خرج کرده، این خرجه این تورم وحشتناک رو ایجاد کرده. به اضافه این دولت از شوکای سیاسی به اقتصاد وارد میکنه، مثل این تحریمایی که آمریکا و اروپا کرده. این شوکا در واقع باز وضع زندگی مردم رو بدتر میکنه.
این کارشناس افسود مشاوران اقتصادی و مالی رئیس جمهور در این مسئله ها غالبا حرفی برای گفتن ندارند. با این وضع عمومی همچنین بالا رفتن نرخ خوراکواری در جهان و تحریم‌های سازمان ملل متحد نیز تأثیر دارند. هرچند پرزیدنت احمد نژاد میگوید تحریم‌ها به وضع کشورش تغییر وارد نمی‌کنند، اقتصاددان‌های ایران این تأثیر را خیلی جدی می‌دانند و این هم در حالی که ایران در روبروی بسته چهارم تحریم‌ها قرار دارد.
بالاروی بی‌سابقه فقر و تورم در ایران. شنوندگان ارجمند نشر جانبستی مجله بامدادی نصف شد و حالا بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین اخبار جهان. میخیل ساکاشویلی گفت که به وعده روسیه برای بیرون کشیدن نیروهایش از خاک گرجستان اعتماد ندارد.
جورج بوش بار دیگر تاکید کرد که افغانستان و آسیای جنوبی یک بخش خاکی گرجستانند.
مسکو اعلام داشت که با امضای سازش میانی واشنگتن و ورشو در مورد مستقر شوی یک بخش سپر موشکی آمریکا در لهستان واکنش شدید خواهد کرد.
و از سقوط هواپیما در فرودگاه شهر مادرید فقط 19 نفر جان به سلامت بردند.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله بامدادی گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها شما را به پخش یک پاره ترانه آشنا میکنیم. از خاصیت زرفشانه و اکنون شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی و مجله بامدادی. رقیبی نوی ناتو، آیا سازمان همکاری های شانهای به پیمان نوی نظامی تبدیل خواهد یافت؟
بهار پراگ زیر چرخی تانک‌های روسیه امروز از سرکوبشوی انقلاب مخملین مردم چخسلواکی 40 سال می‌گذرد.
امیدی واپسین در بازی‌های المپیک پکن آخرین ورزشگر تاجیک با قوا آزمایی‌ها شروع می‌کند.
و نگاهی نشریه های غربی به رویدادهای عالم، موضوع نزاع میان روسیه و گرجستان همانا در سر خط مطالبی این نشریه هاست.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز پنجشنبه 21 آگوست سال 2008 میلادی. این نشری مجله را که به طور مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود، برای شما شنوندگان گرامی من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی معرفی میکنیم.
بعد از چند روز در دوشنبه نشست نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شروع می شود و به اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان رهبران همه کشورهای عضو همچنین سران ممالک ناظر و داوطلب عضویت به این سازمان شرکت خود در این نشست را تایید کردند. همزمان کارشناسان به آن نقطه اشاره میکنند که سازمان همکاری های شانگهای در برابر روابط اقتصادی و تحکیم روابط نظامی هم توجه زیاد ظاهر میکند. آنها حدس میزنند که شاید این سازمان به تدریج به یک ائتلاف نظامی و رقیب اصلی ناتو تبدیل شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
جی پیتر فام رئیس پژوهشگاه به نام نیلسن دانشگاه مدیسون ایالات متحده آمریکا می نویسد صرف نظر از ردیه های بعضی رهبران والا مقام، همکاری های سیاسی و نظامی به نشانه سازمان همکاری های شانگهای تبدیل یافته است. این سازمان سال 2001 تشکیل شده، در آن چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان عضویت کامل دارند. مغولستان، هندوستان، ایران و پاکستان در سازمان همکاری های شانگهای مقام ناظر دارند، ولی ایران و پاکستان کوشش به خرج می دهند تا به عضویت آن پذیرفته شوند. کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای 8% ذخیره های ثابت نفت و 31% ذخیره های جهانی گاز طبیعی را در اختیار دارند و اگر ایران به این گروه شامل شود 18% نفت و 37% گاز طبیعی روی عالم زیر نظارت سازمان خواهد بود. سال 2004 پس از تشکیل دفتر دائمی سازمان در چین و بنیاد مرکز مبارزه با تروریسم در ازبکستان فعالیت های آن رشد کردند. در برابر تمرین های مشترک در قلمرو کشورهای عضو سال 2007 سازمان همکاری های شانگهای با سازمان پیمان امنیتی دست جمعی کشورهای مشترک المنافع نهاد دفاعی جماهیر سابق شوروی یادداشت همدیگر فهمی امضا کرد. هر دو گروه عهده‌دار شدند که همکاری هایشان را توصیه می بخشند. بر پایه آیین نامه سازمان همکاری های شانگهای کشورهای عضو باید با تروریسم، جدایی خواهی و اکستریمیسم مبارزه برند. سازمان مذکور خود را همچون یک الترناتیو به یکه حکمرانی ایالات متحده آمریکا جلوه‌گر می‌کند. سال 2005 وقت ایالات متحده آمریکا درخواست مقام ناظر در این سازمان را مطرح نمود، آن رد شد. سال گذشته با تشبث پرزیدنت آن وقته روسیه ولادیمیر پوتین در شهر مسکو ملاقات هیئت‌های کشورهای عضو سازمان دایر گشت که در آن سیاست مشترک در ساحه انرژیتیکا بحث شد. هدف تشکیل سازمان شبیه مؤسسه کشورهای صادرکننده نفت اوپک در ساحه گاز طبیعی بود که در نهایت امر باید رقابت‌های روسیه و چین برای دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آسیای مرکزی را از بین برد. پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد از تشکیل چنین اوپک در ساحه گاز پشتیبانی میکند و اگر ایران به سازمان همکاری های شانگهای قبول شود این پیشنهاد پوتین امکان بیشتری تطبیق به دست میآورد. سازمان همکاری های شانگهای در سازمان ملل و یک عده پیمان های آسیایی مقام ناظر کسب کرده است و به عقیده شارح جی پیتر فام سازمان همکاری های شانگهای میتواند برای کشورهای منطقه برنامه های شبیه همکاری بحر صلح پیمان ناتو را ترتیب دهد. روز دوشنبه روسیه درخواست ملاقات در چارچوب شورای روسیه ناتو را باز خواند. سرنوشت این شورا تا هنوز روشن نیست. دبیر کلی پیمان ناتو یا عبد هابس خفر در این باره می گوید:
من آمادم هر موضوعی را که نباشد مورد بحث قرار دهم، اما نه در شرایطی که ارتش روسیه اکثریت قلمرو گرجستان را ضبط کرده است و نه در شرایطی که ارتش آن کشور تبریک رئیس جمهوری روسیه وعده داده است خارج نمی‌شوند. آن وعده هایی که در قواز بعد از ملاقات ها با سروران کشورهای همپیمان ثبت گشتند چی ارزشی میتوانند داشته باشند در حالی که اگر اجرا نشوند.
ولی سوال این است که آیا فعلا تنبیه دیپلماتی چی ارزشی داشته میتواند؟ مؤلف مقاله در مجله نشنال اینترست می نویسد در دوام 7 سال سازمان همکاری های شانگهای از یک نهاد جلوگیر از نزاعهای مرزی به یک واحد منطقوی مبارزه با تروریسم و سپس به پیمان الٹرناتیوی بین المللی تبدیل یافته است. جی پیتر فام خلاصه می کند که در حال حاضر نمی توان گفت که همه عناصر پیمان ناتو در سازمان همکاری های شانگهای مشاهده می شوند، ولی این نهاد الکای عامل تغییر دهنده منظره افراسیا می باشد.
امکان با یک ائتلاف نظامی و رقیب ناتو تبدیل شدنی سازمان همکاری هایشان های. شنوندگان ارجمند، اگر شما پیام پیشنهاد یا نظری دارید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajid@rfirl.org.
مجله بامدادی را با یک گزارش از ولایت سوغد ادامه می دهیم. مرزبان های ولایت روزهای اخیر 30 شهروند مناطق همسرحدی ازبکستان را با دلیل عبور غیرقانونی مرز و بدوباشی بدون روادید بازداشت کردند. تفصیلات خبر را از همکاری ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب بشنوید.
ستاد مرزبانی سوغد در یک هفته اخیر حدود 30 شهروند ازبکستان را در قلمرو ولایت به دلیل رعایت نکردن ترتیب عبور مرز و قاعده های بدوباش بازداشت کرده است. آدینه محمد ملیکوف معاون ستاد مرزبانی گفت که نفران بازداشت شده عمدتاً ساکنان ولایت های فرغانه، تاشکند و جیزخ ازبکستان می باشند که بدون روادید و یا ثبت نام در گذرگاه های مرزی وارد تاجیکستان شدند. به گفته با این نفران، اینچونین دو شهروند قرقیزستان در نواحی نزدی مرزی کانی بادام و مستچاه، استرفشن و ظفرآباد و اسفره دستگیر کرده شدند. در همین حال پاکاونیک ملیکوف این را که سرحدبانان تاجیک در ناحیه اسفره ضمن بازداشت به سوی نقلیات دو تن قرقیز آتش کشادند رد کرد و گفت: آدینه محمد ملیکوف معاون ستاد مرزبانی سوخت صحبت میکرد. با گفته و شعبه های امنیتی محل ها نسبت 30 نفر شهروند بازداشت شده ازبکستان و قرقیزستان از روی بندهای عبور غیرقانونی مرز ویران کردن رژیم بدوباش پرونده ها باز کردند. قانونگذاری تاجیکستان برای این گونه عمل ها عمدتاً ستانیدن جریمه را پیش بینی کرده است. با گفته مسئولین ستاد مرزبانی سوخت، این بازداشت های پیاپی شهروندان کشورهای دیگر در دایره عملیات با نام دوستی انجام گرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41، 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
40 سال قبل جهان شاهد آن شد که چگونه تانک های مسکو وارد چخسلواکیا گشته اصلاحات مردم این کشور را ناکام کردند و بهار پراگ را به زمستان تیره و تار تبدیل دادند. فرایند بهار پراگ در ماه اوگوست سال 1968 فوتید و جای آن را برای دو دهه زمستان سرد اشغال نمود. امروز بسیاری ها با آن دوره می نگرند و سبق های آن را بررسی می کنند. گوش بدهیم با گزارش ویژه همکارم سلیمی ایوبزاد.
منظره وارد شدن تانک ها به گرجستان برای آنهایی که از پراگ آن را میبینند خاطره های دیگری را زنده میکند. بسیاری از شارحان و سیاستمداران به مانند وزیر امور خارجه آمریکا حادثه های اخیر گرجستان را با رویدادهای 40 سال پیش چخسلواکیا تشبیه دادند. خودی چخ ها نیز. ژورنالیست رادیوی چخ یان بدنر میگوید دشوار است وقتی خبرهای شامگاهی را در تلویزیون بینی و پراگ 40 سال پیش به یادت نیاید. اما شباهت فقط تا همین جاست.
تفاوت بزرگ که نمیتوان ندید این است که ایالات متحده و اتحاد اروپا با تشنج میان گرجستان و روسیه دخالت میکنند. در سال 1968 در مورد چخسلواکیا چنین نشده بود. واشنگتن و تمام اروپای غربی اوضاع را به گونه‌ای که بود پذیرفته بودند. آنها قبول داشتند که چخسلواکیا به منطقه نفوذ شوروی منصوب است.
چخ‌ها و سلواک‌ها مجبور بودند خودشان به هجوم تحت سروری شوروی مقاومت کنند. صبح زود روز 21 آگوست سال 1968 نه تلویزیون بود که واقعه را نشان داد. آن وقت CNN هم وجود نداشت. مردم در ساعت 2 شب از غرش تانک ها بیدار شد و سپس این اعلان رادیوی دولتی چخسلواکی را شنید.
دیروز 20 آگوست سال 1968 نزدیکی های ساعت 11 شب نیروها از اتحاد شوروی، جمهوری خلقی پولشه، جمهوری دموکراتی گرمانیا، جمهوری خلقی ونگریا و جمهوری خلقی بلگاریا از سرحد جمهوری چخسلواکیا گذشتند. این حادثه به آگاهی پریزیدنت چخسلواکیا، رئیس مجلس ملی و سروزیر و کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست چخسلواکیا و دیگر اشخاص رسمی به عمل آمد.
ابراهیم میسویف از قزاقستان آن وقت راننده تانک بود و میگوید
21 آگوست حالا آزاد میتوان گفت ما چخسلواک را اشغال کردیم.
خانم حالا 60 ساله چخ ایوانا دولیژالوا آن وقت 19 ساله بود.
صدای هواپیماها را می شنیدم و اطراف تکان می خورد زیرا تانک ها به پراگ در آمده بودند.
بهار سال 1968 حکومت چخسلواک تحت رهبری پیشوای حزب کمونیست الکساندر دوبچک به اصلاحات دموکراتیک موفق شده بود که با نام سوسیالیسم دارای سیمای انسانی مشهور گشت. اما برای سران شوروی در مسکو پسند نیامد. تا تابستان آن سال سانسور در چخسلواکیا لغو گردید و در روزنامه و مجله ها مقاله و بحث های آشکارا به اوج خود رسید. بعضی ها حتی کل بنیاد رژیم کمونیستی را زیر سوال بردند. بهار پراگ به همسایگانش نیز اثر میکرد اما اعضای بیروی سیاسی شوروی را به نقطه عالی عصبانیت میرساند. همین طریق ماه آگوست طاقت شوروی ها طاق شد. نیروهای شوروی در پراگ پیش از همه در جستجوی دفتری رادیو شدند. هزاران نفر نزد رادیو چخسلواک گرد آمدند تا این منبع حقیقت را دفاع کنند و از این رادیو چنین درخواست صدا داد.
مردم متینی که رادیو را احاطه کرده اید از شما دعوت میکنیم با اعتماد تمام با کارمندان ما یاری رسانید.
پاول پیهچه که آن زمان کارمند این رادیو بود گفت
نزدیک نیم روزی شوروی ها بینایی را یافتند که استودیو آنجا بود و در عین پخش برنامه را قطع کردند.
پیاچک می افزاید سپس گویا معجزه روی داد. روزها تمام پراگ را می گشتند اما استودیو خرد رادیو چخسلواک را پیدا کرده نمی توانستند زیرا آدمان نام کوچه ها را از دیوارها نیز کرده بودند. روزهای بعد نیز در کوچه ها میان سربازان شوروی و مردم محلی بحث و کشاکش ها به وقوع می پیوست. این زن می گفت خطای بزرگ است که روزنامه و مجله های شوروی حقیقت را نمی نویسند. اگر حقیقت را می نویشتند شما را ضرور نمی آمد که اینجا بیایید. اینجا عکس انقلاب نیست آنگونه که روزنامه های شما می نویسند. سربازی شوروی پاسخ می داد که تنها فرمان را اجرا می کند. این فرمان بود که رهبری مملکت الکساندر دوبچک و همه حکومت را بازداشت کرده و به مسکو انتقال دادند و آنها عملا محبوس بودند و اسنادی را امضا کردند که اشغالگری شوروی را ظاهر قانونی داد. تنها یک عضو کمیته مرکزی فرانتیشه کریگل از امضای پروتکل مسکو سرپیچی کرد. در ماهای بعد از میلیون ها چخ و سلوک طلب می شد که نامه های حمایت از یاری برادرانه خلق های برادر را امضا کنند. اما در پراگ ترانه های صدا می داد از این قبیل.
بیشی تو بخانت ایوان، دختران اینجا تو را دوست نمی دارند.
ایوان دولی جالبا می گوید
در بین مردمی که به کوچه ها ریختند یک همبستگی باور نکردنی حاکم بود و آنها با گفتوشنید با روس ها پرداختند. اینجا همچنین تنز هم بود زیرا آن در خونی ماست. ما شعارهای در دست داشتیم که ایوان خانه ات رو، نتاشا تو رو انتظار و مانند اینها.
ایوانه را که مخالف اشغال کشورش بود در هیچ کجا به کار نمی گرفتند. کارمند رادیو پاول پیهچک مانند 200 هزار نفر از هموطنانش به غرب هجرت کرد و دیرتر رئیس بخش چیخی رادیو اروپای آزاد رادیوی آزادی شد. در سال 1969 به جای دوبچک گوستاو گوساک رهبری چخسلواکی گشت، دوبچک از حزب رانده شده کارمند جنگلبانی شد. هرچند از آن روزها 40 سال گذشته است، چخ‌ها و سلواک‌ها وقتی در تلویزیون گرجستان امروزه را می‌بینند، زخم دیرینه باز می‌شود و طوری که آنها می‌گویند یک حراسی بزرگی که سال‌هاست آن را از خود بیرون می‌فشارند، دوباره به جنبش می‌آید.
سبق‌های سرکوب‌شوی بهار پراگ سوی شوروی در 40 سال پیش. مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. و اکنون نگاهی به مطالب اصلی نشریه های غربی. و از همکارم برات یوسفی که نشریه ها را ورق زده است می پرسم آیا روزنامه های غربی امروز در رابطه با 40مین سالگرد از سرکوب شوی انقلاب مخملین پراگ هم موادی نشر کرده اند برات؟
بله سید قاسم، روزنامه های غربی سر این موضوع نیز در سایه بحران اسیتیا جنوبی که تقریبا به همدیگر شبیهند زیاد توجه کردند، و خصوص در نشر امروز که از سرکوب کردن بهار پراگ 40 سال سپری می شود. روزنامه فرانکفورتر آلگماینه ای آلمان در رابطه نوشته است پس از دو هفته ای حمله روسیه به گرجستان که روز 21 آگوست سال 1968 سنه حمله نظامی شورای به چخسلواکیا از 10 سال قبل نزدیکتر به نظر می رسد. و قبل روزنامه آن زمان در سر قدرت کرمل یلسین بود و چنین عقیده داشت که حمله به چخسلواکیا این یک بابی تا ابد خاتمه یافته تاریخ اروپا است که می شود آن را به دست دانشمندان واگذاشت. اما نوشته است روزنامه امروز صحنه و نظرها به بهار پراگ دیگرگون شده است. روزنامه معتقدانه نوشته است که اگر در سال 1968 اتحاد شوروی به چخسلواکیا حمله نمیکرد، امکانی زیاد بود که اون چی که بعد از 20 سال رخ داد، یعنی اخراج رژیم کمونیستی از صحنه سیاسی، در سال 1969 انجام میشد. ولی باز هم موضوع اولویت داری نشریه های غربی مربوط به بحران قفقاز است. لس آنجلس تایمز نوشته است که این هفته اندیشه های ضد روسی در ایالات متحده به حد نهایی خود میرسد. و قبل روزنامه دعوت بازپس گرداندن روسیه به زمان جنگ سرد را از رهبران دو حزب اساسی آمریکا شنیدن ممکن است و نیز در مناسبت به روسیه پس از بحران قفقاز نظری یک خیله دارند، یعنی تهدید قطعی روابط جامعه بین المللی با روسیه. ولی با نوشته روزنامه این راه حل بحران و فشارآوری به روسیه بودن نمیتواند، راه اصلی و یگانه یک است دعوت و شامل کردن روسیه به ناتو. در همین حال نیویورک تایمز هم نوشته است اگر بحران قفقاز با مسابقات المپیک می بود، در این سبقت مدال طلا را پوتین برای ابلهی وحشیانه، مدال نقره را ساکاشویلی برای بهبودی بیخودی ابلهانه به دست آورده و مدال برنجی نصیب اداره ریاست خارجه آمریکای زمان کلینتون و بوش برای کوتاه نظری از حد زیاد می گردید.
بله بله بله. تشکر از همکارم برات یوسفی که ما و شما را با چند مطلب مهم و جالب نشریه های غربی آشنا میکرد. و اکنون از اخبار بازی های المپیک تابستان در پکن. دیروز هم ورزشگران تاجیک در بازی های المپی با دریافت مدال ها موفق نشدند. یادآور می شویم که تا امروز فقط یک ورزشگر تاجیک رسول باقیف صاحب مدال برنجی بازی های المپی شده است و خلاص. امروز آخرین ورزشگر تاجیک با قوا آزمایی ها شروع می کند و شانس های او برای صاحب مدال شدن تا کجا واقعی اند؟ از شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف می شنویم که امروز ها در شهر پکن بسر می برد. اول در آغاز از نرزالله خواستیم بگوید که وضع هوا در پکن چگونه است؟
حال و هوا ابرناک است، باران می بارد و دیروز مشتزن انور یونس 21 ساله در سبقت باکس در دوری چهار نهایی در وزن 51 کیلو از ورزشکار پرتجربه 33 ساله تایلندی قهرمان جهان در سال 2005 و برنده مدال نقره سبقت جهانی در سال 2007 با حساب 1-8 مغلوب گردید و از مدال المپی به نصیب ماند. امروز 21 آگوست پهلوان تاجیکستان یوسف عبدالسلاموف در سبقت گوشتی آزاد در وزن 84 کیلو با رقابت ها شروع می کند. حریف او در دور اول کشتیگری استرالیا سندیپ کومار می باشد. هر دو از دور هشتک نهایی سبقت را آغاز می نمایند. غالب و برنده مدال های نقره برنجی در وزن 84 کیلو امروز معین خواهد شد. یوسف عبدالسلاموف برای دومین بار است که در بازی های المپی شرکت می کند. وی در المپیاده آفینا سال 2004 در وزن 74 کیلو جای نهم را کسب کرده بود و امسال در وزن 84 کیلو هنرنمایی خواهد کرد. یوسف عبدالسلاموف 8 نوامبر 31 ساله می شود و این المپیاده برای او آخرین است. بنابراین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در سال 2007 یوسف عبدالسلاموف با گفته خودی او امکانی خوبی دریافت مدال المپی را از دست نخواهد داد. رقیب او سندیپ کوماری 25 ساله پارسال در مسابقات قهرمانی جهان در شهر باکوی آذربایجان جای 21 را کسب کرده بود.
تشکر نرزالله لطیف بوده با اطلاع در باره هنرنمایی آخرین ورزشگر تاجیک در بازی های تابستانه المپی در پکین. این هنرنمایی ورزشگر تاجیک توری نرزالله اشاره کرد امروز برگزار می شود. و خوب شنوندگان ارجمند، اکنون بار دیگر با سرخط مهمترین اخبار این ساعت توجه کنید. میخیل ساکاشویلی گفت که با وعده روسیه برای بیرون کشیدن نیروهایش از خاک گرجستان اعتماد ندارد.
جورج بوش بار دیگر تاکید کرد که ابخازستان و اسیتیای جنوبی یک بخش خاک گرجستانند.
مسکو اعلان داشت که با امضای سازش میان واشنگتن و ورشو در مورد مستقرشوی یک بخش سپر موشکی آمریکا در لهستان واکنش شدید خواهد کرد.
و از سقوط هواپیما در فرودگاه شهر مادرید فقط 19 نفر جان به سلامت بودند.
و شنوندگان ارجمند، اینجا می رسیم به پایان مجله بامدادی روز پنجشنبه 21 آگوست سال 2008 میلادی.
سپاس فراوان که این بامداد با برنامه های تاجیکی رادیویی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگار خوش می خواهیم و با و تا برنامه های آینده خدا نگهبان شما.
من عشق تو را ز دل نبردم، بردم چشم خماره بر روی نگاره، خود را چو غمی تو را نخوردم، خوردم چشم خماره